بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مبحث دوم، تقسیمات و مصداق شناسی تعارض و مصطلح شناسی حکومت ورود. و خب خداوند توفیقی داد و از مبحث اول که مفهوم شناسی و ماهیت شناسی تعارض بود خلاص شدیم، فارغ شدیم. از امروز وارد مبحث دوم میشیم. همینطور که از تیتر مبحث متوجه میشید، ما در این بخش میخوایم سه تا کار انجام بدیم. یکی با تقسیمات تعارض آشنا بشیم. حتما میدونید که در پژوهش، در پایان نامه نویسی میگن بعد از مفهوم شناسی باید تقسیمات اون نهادی که میخوایم بحث کنیم رسیدگی بشه. ولذا ما مفهوم شناسی رو تمام کردیم، حالا میخوام ببینیم که آیا تعارض تقسیماتی داره و اگر داره این تقسیمات چیه. این یک کار، تقسیمات تعارض. کار دوم که خود به خود صورت میگیره، مصداق شناسی تعارض. تعارض کجاها هست، کجاها نیست، فلان جا مصداق تعارض یا مصداق تعارض نیست. و کار سومی که بنا داریم در این بخش انجام بدیم با یه سری مصطلحات مثل حکومت، ورود، تخصیص، حالا تخصص و نسخ و اینام هست ولی اونا رو اینجا کار نداریم. بله، نسخ و بنا داریم یه جای مفصل بهش بپردازیم، تو همون لیستی که من بهتون دادم اومده. پس سه تا کار در واقع ما در این بخش موزم میخوام انجام بدیم. اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد که آیا ما در مبحث اول به این تقسیمات رسیدگی نکردیم؟ آیا مصداق شناسی نکردیم؟ ببینید چرا ما در تعریف تعارض، یادتون باشه، تقسیم کردیم که تعارض تقسیم میشه به جایی که جمع عرفی ممکنه مثل عام و خاص، و جایی که ممکن نیست مثل تباین. خب این تقسیم بود دیگه. یا اگر یادتون باشه گفتیم در تعارض گاهی علی وجه الحقیقت متعارضند، گاهی بالعرض متعارضند، داشتیم دیگه. خب اینا تقسیماته. چنانی که با همین صحبت ها مصداق تعارضم خیلی معلوم شد. الان شما ازتون سوال کنن که رأی کلاس چیه، میتونید بگید کلاس معتقده که تعارض ادله یکی از مصادیقش عام و خاصه، از مصادیقش مطلق و مقیده، منتها جمع عرفی دارن. به همین خاطر میگفتیم مبنای توسعه، هی میخوام یادتون بیارم، یا مبنای عدم توسعه. خب ما اینا رو فراموش نکردیم فضلا تو مبحث اول، اما فراموشم نکنید مبحث اول همت اصلی ما و اهتمام اصلی ما رو مفهوم شناسی بود، منتها خب تو مفهوم شناسی ناچار بودیم استطرادن هم که شده اینا رو بگیم، وگرنه مبحث اول ما نساخته بودیم برای تقسیمات. ببینید چقدر باید ذهن مدیریت بشه، من دوست دارم شما ذهنتون رو مدیریت کنید، ذهنمون رو تو مباحث. ممکنه کسی تو مفهوم شناسی وارد تقسیمات هم بشه چون میخواد مفهوم رو شناسایی کنه، اما مقصد اصلی نیست، استطراده. به همین خاطر زود باید بگذره و عبور کنه، اگرم اشاره میکنه نصف نیمه اشاره میکنه رد میشه. اما در اینجا ندیگه، ما در اینجا الان ملاحظه میکنید خیلی از اقسامو خواهیم گفت که در مبحث اول نگفتیم چون نیازی نبود، یعنی جوری نبود که تعریف ما متوقف باشه بر علم به این تقسیمات. یا مثلا مصداق شناسی، خب ما الان تو بحث گذشتمون آشنا شدیم با مصداق شناسی، یعنی فهمیدیم آقای آخون عام و خاص و از تعارض خارج میدونه ولی ما داخل میدونیم، متوجه شدیم مطلق و مقید و ایشون خارج میدونه ولی ما اینا مصداق دیگه. اما در اینجا یعنی در مبحث دوم مسلم بحث‌های زیادتری از مصداق‌ها بحث میشه. الان در اون بحث خیلی ابهامات مونده، مثلا در حاکم و محکوم، مخصوصا اونجایی که حاکم تفسیر کنه عقد الوضع محکوم رو، دیروز اشاره کردم براتون، نه این که تفسیر کند عقد الحمل محکوم رو، حالا کسی هم دیروز نبوده اینو بنا داریم بعد اشاره کنیم دوباره اقسام حکومت رو. خب اینا دیگه اونجاها بحث نشده ولی در اینجا بحث میشه. پس نگاه انگشت دست من میکنید، ما هم تقسیمات تعارض و بالاصاله، البته اونایی که قبلا گفتیم خب سریع میگذاریم، اونا رو دیگه تکرار نمی کنیم، یه تقسیماتی که بهش نپرداختیم، یه مقدار مصداق شناسی ها باقی مانده که باید بفهمیم تعارض داره یا نه. و ببینید چند تا نهاد ما داریم آقایون که نه فقط در فقه، البته در فقه خیلی به کار میاد، اما اینها در کل معارف دین به کار میاد، مثل همین حکومت، ورود، حالا تخصیص و نسخ و اینا، اونا بحثای پیچیده‌ای نداره به نظر من. خب اینا هم باید معلوم بشه. البته من یادم نرفته یه سری از فضلایی که سال گذشته، فکر کنم سال گذشته بود دیگه یا اوایل امسال، حالا یادم نیست، سال گذشته بود بله، ما راجع به مناسبات استصحاب با سایر ادله مخصوصا امارات ورود کردیم به حکومت ورود، ولی همون موقع من عرض کردم برای بزرگوارانی که حضور داشتید، عرض میکردم که این بحث باید تو تعارض بهش برسیم و اونجا استطراد بود، اونجا ناچار بودیم بحث کنیم حکومت ورود، یه مقدارم معطل شدیم. الانم آدرس دادم یه وقت خواستید برگه های پارسال رو نگاه کنید، ولی جاش اینجاست. و چون این بحث ها بحثایی است که تو کل معارف دین به کار میاد، خیلی وقتا ببینید دو تا روایت یا آیه و روایت داریم، نسبت بحث چیزم نیست، بحث فقهی هم نیست، ولی رابطه شون رابطه حکومته، یکی یکی رو داره تفسیر میکنه، یا رابطه یه وروده، اصلا موضوع یکی رو میزنه. اینه که باید این مباحث هم روشن بشه، اصطلاحات حکومت، ورود. البته ناچاران تخصیص و تخصص هم میگیم، ولی مهم نیست برام، بیشتر همین دوتا نهاد مطرحه، حکومت و ورود. اصولا به تو میگم کسانی که دانش‌های متنی رو کار دارن، مثل رشته‌های حقوق، فلسفه، اینها به این بحث‌ها همیشه نیاز پیدا می‌کنن. و من بعید می‌دونم، نمی‌خوام بگیم حالا دانش خداوند وقف شیعیان کرده، وقف امامیه کرده، مرحوم سهروردی است فکر کنم، تو همین فضای که فشار سرش میارن، جوانم بود، خب که حتی وقتی هم که اعدام شد کشتنش جوان بود، میگه که ما اسناد اوقاف رو وقف‌ها رو خیلی خوندیم، لطیفه میگه ها، ولی هیچ جا نفهمیدیم که خدا به هیچ وقف‌نامه‌ای بر نخوردیم که خداوند دانش رو بر قوم خاصی وقف کرده باشه. خیلی وقتا دیدیم فلان مسجد وقف فلان، فلان مدرسه وقف فلان، اما نخوندیم هیچ سندی که فلان دانش وقف فلان مثلا طایفه. ولذا نمیخوام بگیم حالا اینها وقف ماست، ولی وقتی منصفانه نگاه میکنیم میبینیم بعضی از تفکرات اصول شیعه خیلی راقی است، خیلی بلنده. به همین خاطر وقتی در متون حقوقی میبریش یه جور دیگه معنا میشه، یه جور دیگه نگاه میشه. از جمله چیزایی که به نظر من فکر راقی عالمان امامیه بهش رسیده، حکومت و ورود بوده. حالا اگر واقعیتش هم تو اذهان بوده، اما یه نفر بیاد اینا رو مصطلح کنه، توجه میکنید گاهی وقتا یه چیزایی گوشه ذهن انسان هست اما میزنه و میره، خلجان میکنه ولی میره. بعد یه کسی میاد اینو انگوش میگذاره روش و به قول اصطلاح کامپیوتر بلدش میکنه، پررنگش میکنه، وای میسه روش، حدودش رو مشخص میکنه. من همیشه این مثال رو میزنم، حالا برای شما عرض میکنم که برای خیلی جاها به کار بیاد. میدونید که ما در الفاظ یک معنا داریم، یک مورد استعمال، اینا با هم فرق میکنه. معنا با مورد استعمال متفاوته، ممکنه معنا متفاوت نباشه ولی مورد استعمال متفاوت باشه. میدونید که صیغه عام برای طلبه، منتها حالا دائی مستعمل متفاوته، ممکنه طلب میکنه واقعا درخواسته، ممکنه طلب میکنه برای تمسخر، میگه بکن بکن اگه میتونی بزن، نمیخواد بگه که بزن، میخواد بگه نمیتونی بزنی، جرأت نمیکنی. اینکه معنا عوض نشده، دائی عوض شده، مورد استعمال عوض شده. خب من یادم هست اون زمانهایی که مغنی رو ما تدریس میکردیم، ابن هشام خب یه فحلیه انصافا تو بحثای ادبی، یه جاهایی فهمیده اینا معنا نیست، مثل بحث او، بحث قد، ولی چون قبل از ایشون کسی نگفته بوده اینا رو، خود این آقا هم مستقر نبوده، یه جاهایی نزدیک میشه اما چی؟ فولی هم در میره، میره تو صفحه بعد باز میره رو همون معنا. بعد میاد میگه برای حمزه قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی فترد لسمانیت معان، اونجا خراب میکنه. سمانیت معان چیه؟ یک معناست با هش انگیزه، با هش دایی. ولذا تو بحث حقیقت و مجاز اینا متفاوت میشه. ببینید خواستم اینو برای شما عرض بکنم که گاهی وقتا هست یه چیزی تو ارتکازا هست، ممکنه تو بزنگاه‌های فرهیختگان، محققان نزدیکش بشن، ولی سری بیان بیرون. معنای حرفی از این قبیله، معنای حرفی تو ذهنها بوده ولی چون دقیق نبوده، تعجب میکنید اگر بگم آقای آخوندم ایشون با این عظمت و با این کار بزرگی که ایشون کرده، به نظر ما ایشون دقیق معنای حرفی رو نرسیده. ولذا میگه منو ابتدا یه معنا داره، منتها خب ما حق نداریم استعمال کنیم من رو به جای ابتدا، ابتدا رو به جای من. این حرف رو کسی میزنه که اصلا معنای حرفی براش حل نبوده، الا هویتاً اینا با هم فرق میکنن. ولی خب خیلی جاهام درست میگن، خیلی جاهام رو ضابطه حرف میزنن. از این جهت باید تلاش کنید فضلا این مصطلحات رو درست جای خودش. حکومت و ورود ممکنه تو اندیشه های بشری بوده، من واقعا نمیتونم بگم نبوده، اولین بار شیخ انصاری یا فلان آقا کشفش کرد، ولی مصطلح کنه، جدا کنه، اصلا اصطلاح بیاره، خلق اصطلاح حکومت ورود، به نظر ما کار بزرگی است که عالمان شیعه انجام دادن و همه میتونن استفاده کنن. به هر صورت بعضی از فضلا دیر اومدن. مبحث دوم با سه تا مسئله، حالا بگید تقسیمات تعارض، مصداق شناسی تعارض و یه سری مصطلحات رو مثل حکومت ورود رو انشاءالله آشنا بشیم. البته ما حواسمون هست هر مقداری قبلا بحث کردیم خلاصه میکنیم آدرس میدیم، و هر مقدار بحث نکردیم در اینجا مفصلتر بهش میپردازیم. انشاءالله که همکاری میکنید پیش بریم. اما تقسیمات تعارض، اون بخشی که نگفتیم، یکی از تقسیمات مشهور تعارض، دقت بفرمایید چون این اصطلاح جدیدیه، البته در کلمات هست اما تو رسائل و کفایه اونا یادم نمیاد به کار برده باشن، تقسیم میکنن تعارض رو به مستوعب و غیر مستوعب. این یه بخشیه، مستوعب و غیر مستوعب. منظور از مستوعب، من دوست دارم که خود کلمه رو دقت کنید و دیگه خود کلمه کمک میکنه، نیاز نیست حفظ کنیم بعدم جا به جا بنویسیم یا بگیم. ببینید مستوعب یعنی فراگیر دیگه، یعنی دو تا دلیل به شراشر وجودهما سر تا پا با هم تعارض داشته باشن. یکی میگه صلات الجمعه واجبه، یکی میگه صلات الجمعه حرام، یکی میگه سمن العذرت سحتون یعنی باطلون حرامون فیه بعثون، یکی میگه سمن العذرت لیس به سحت، توایون دیگه. مقابل مستوعب که همون تباین، دو تا دلیلی که آقایان با هم تعارض دارن اما خیلی جاهان با هم کار ندارن. مثال کلیشه‌ای که همیشه میزنن، یه دلیل میگه اکرم العالم، اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم الفساق، همین لا تکرم الفاسق. علما فساق، عالم فاسق، اینا اینطور نیست که به شراشر وجود با هم تعارض داشته باشن. الا ما شاء الله عالمانی داریم که فاسق نیستند، کاری نداره اون دلیل معارض. الا ما شاء الله فساقی داریم که غیر عالمند، کاری نداره اون دلیل. فقط درگیری اینها تو ماده اجتماعشونه که یک کسی پیدا شده هم عالمه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، هم فاسقه، هم فاسقه هم عالمه، هم عالمه هم فاسقه. اینجاست ولذا اصطلاح کردن، چه قشنگم اصطلاح کردن، مستوعب غیر مستوعب. گفتن در تباین مستوعب، در غیر تباین که میشه عام خاص منوج دیال، عام خاص مطلق اینا رو نمیارن اینجا. اگر هم کسی بیاره از باب این که بالاخره تعارض ابتدانه، بازم میشه غیر مستوعب دیگه. یعنی اگر بر فرضم عام خاص مطلق هم بخوام بگیم میشه غیر مستوعب، ولی منظور بله دیگه، ولی منظور معمولا همون عام خاص منوج رو میگن. اینم بگم ادبیات مشهور و اصولی ها میدونید که اینه که کلن موارد جمع عرفی از تعارض خارج باشه. لذا اگر میبینید که غیر مستوعب و مثال به عام خاص منوج میزنن، رو مبنای ما غلط نیست مثال به عام خاص مطلق هم بزنید، ولی رو مبنای زیق، مبنای تزیق، مبنای تزییق در تعارض، همون عام خاص منوج. مثلا آقای خویی و آقای صدر رو اینا نگاه کنید، به عام خاص منوج مثال میزنن. خب این تقسیم آیا همه قبول دارن یا نه؟ این یه تقسیم بود دیگه، تقسیمات تعارض شناختیم. بله آقایون، این تقسیم رو جن و انس و ملک دیگه بیشتر هم که نداریم، از اصولی ها من از ذکر و الانسا و الخنسا و الممسوح همه قبول دارن. اما اینو گفتم که این اما رو بگم جا باز کنه، اما از این که آیا اینها یه حکم دارند یا احکامشون متفاوته، شدیداً محل بحثه. آیا تعارض مستوعب با غیر مستوعب رن ندا به چوب واحد به یه چوب رانده میشن، یا لم یورن ندا به چوب واحد به خشب واحده به یه چوب رانده نمیشن، بلکه احکامش متفاوته. البته نمیخوام الان مفصل بحث کنیم اینا رو، ولی از همین ابتدا آشنا بشید با احکام اینا فل جمله که یه پیش مطالعه‌ای باشه انشاءالله برای مبحث ششم که میرسیم، و در اونجا باید این پیش مطالعه ها باعث میشه که تو ذهن ها خیس بخوره، روش تعمق کنه، تا اون روزها خیلی مفیده. به همین خاطر یه گزارش مختصری من میدم. ببینید راجع به این که اینها یه حکم دارن یا حکمشون مختلفه، محل بحثه. دیدم تو این آقایونی که اوائل تعارض بحث کردن، مرحوم امام خمینی اینجا خوب وارد شده، به همین خاطر متنی که الان تو برگه هست پیشتون از ایشونه، مطالب خوبی هم هست، دقت کنین من عرض کنم. عبارت ایشون هم معمولا عبارتی نیست که زود با آدم رفیق بشه، تأمل کنید. تمام مدلول اینجور بگید، به اعتبار مدلول، البته میشه مصادیق، ولی مستوعب همه مدلول دلیل و غیر مستوعب مدلول. در عام خاص منوج همه مدلول ها مشکل ندارن، اینطوری یعنی خب اشکال نداره، ولی زام میشه غیر مستوعب به این معنا که عام ما موردایی داره که خاص حضور پیدا نمی کنه، این طوری منظوره. بله دقتتون خوب بود، ولی اینه پاسخش. ببینید آیا الان رفتیم تو این بحث ها، آیا اینا رو به یه حکم بدانیم یا نه؟ بعضی گفتن که در تعارض مستوعب که تباین باشه، ما باید از اخبار علاجیه استفاده کنیم. بپرسم از شما اخبار علاجیه چیا بودن؟ اخباری که میگفتن اگر دو خبر تعارض کردن، دو خبر تعارض کردن، شما مثلا مخیری، هر کدامشو بگیری. بعضی روایات میگه که اعمال مرجحات بکن، بعضی روایات میگه توقف کن. لذا یادتون باشه میگفتیم اخبار علاجیه سه گروه میشن. البته هنوز اینا رو نخوندیم ها، هی داریم به مناسبت اشاره میکنیم. بهش میگن اخبار علاجیه سه گروه هن: تخییر، مرجع، توقف. و خب میدونید که اصل اولی اینا نیستا. من دوستانم همراهی شما با من بیاد جلو. اصل اولی در تعارض چیه؟ تساقطه. چون تعارض یعنی سر همدیگر رو خورد میکنن. در تعارض دو تا حجت همدیگر رو تکذیب میکنن، تکاذب. ازا تعارضا تساقطا، اصل اینه. حالا بعضی ها گفتن آقا اگر تعارض مستوعب باشه اخبار علاجیه میاد، اگر تعارض عام و خاص منوج باشه نمیاد. اینجا باید بریم سراغ همون اصل اولی، همون قاعده که تساقطه. مرحوم امام خمینی، دوست دارم این چند خط اولو با هم بخونیم که هم حرفو بفهمیم هم دلیل ایشونو. نگاه کنید صفحه 15-19 دیگه، همون اولی عربی: برخی در این باره چنین نگاشتند: الناظر فی روایات الباب. ادعای ایشون اینه کسی که نگاه کند و فکر کند، ناظر با فی وقتی میاد یعنی نگاه با تأمل، اگه با الابیات دیگه یعنی هم تو یه نگاه ابتدایی بکنه، نظارت کننده و متأمل در روایات باب، یعنی همون اخبار علاجیه، معتقد میشه، نظرش این میشه که محط سؤال و جواب در این روایات بین امام و اصحاب هول خبران المختلفان به جمیع المضمون، خبرانی که مختلفن. به جای به جمیع المضمون ما چی تعبیر میکردیم آقایون؟ مستوعب دیگه، همه مضمونش اختلاف داشته باشن، تباین باشه بینشون. آره نه اینجوری. پس آمان منوج خارج میشن از این اخبار. خب پس چه کار کنیم با آمان منوج؟ فلابد فی مورد تعارض همان من الرجوع الی قاعده. باید بینیم سراغ قاعده اولیه که همون تساقط باشه. ولی یه چیز به شما بگم، آیا این نظر، حالا نظر جناب ایشون هست، آیا نظر بزرگان دیگه هم هست یا نه اونا جور دیگه فکر میکنن؟ ببینید ما که اینجا نمیخوایم حالا از زید و عمرو حسن و حسین بگیم، چون باید بذاریم اونجا انشاءالله، اما مشهور رو من براتون عرض بکنم. مشهور وقتی دو روایت عام و خاص منوج باشه، میگن اگر متکافئین بودن، متکافئین یعنی چه؟ یعنی مزیتی هیچ کدام بر دیگری نداشت. اگر متکافئین بودن قائل به تساقط میشیم، نگفتن قائل به تخییر میشیم. با اینکه مقتضای اخبار علاجیه تخییره در متکافئین، ولی اگر متکافئ نبودند اونی که مزیت داره میگیریم، یعنی رفتن سراغ اخبار علاجیه و این یه مقداری کار مشهور رو سخت میکنه. معلوم شد چی گفتم یا نه؟ ببینید، اگر عام و خاص من وجد از اخبار علاجی خارج باشه، قاعده چیه؟ چه متکافئان باشن داشته باشید، یعنی هیچ کدام بر دیگری مزیت نداره، چه غیر متکافئان باشن که یکی بر دیگری مزیت داشته باشه، باید بگیم تساقط. این المتعارضان اذا تعارضا تساقطا، این هم مال متکافئان هست هم مال یکی بر دیگری مزیت داره. گوش میکنید؟ چون بالاخره هر دو حجتن دیگه، هر دو حجتن و دارن همدیگر رو تکذیب میکنن، تکاذب. پس باید بگیم برن کنار، مثل دوتا عادل که دوتا شهادت مختلف میدن، اولی دومی رو نفی میکنه، دومی اولی رو. حال ولو ممکنه مثلا اینا بعضی هاشون عادل تر از بعضی باشن، بعضی هاشون باسوادتر از بعضی باشن، اینا دیگه ما نگاه نمی کنیم، میگیم دوتا بیانه. خب اگر عام و خاص من وجه بناست در اخبار علاجی داخل نباشند، باید قائل به تساقط بشیم، چه متکافئان بفرمایید چه غیر متکافئان. ولی حرکتی که گاهی ما دیدیم، که دیدم مرحوم امام هم یه اشاره لابلا میکنه، بعد متن رو با دقت بخونید، مشهور در عام خاص من وجه اگر متکافئان باشند میرن سراغ اصل اولی، میرن سراغ تساقط، نمیرن سراغ اخبار علاجیه، اصلا کار به اخبار علاجیه ندارن. چون در اخبار علاجیه که تساقط نبود، در اخبار علاجیه ترجیح بود و تأخیر بود و توقف. ولی اگر یکی بر دیگری مزیت داشته باشه، به جایی که قائل به تساقط بشن، قائل به ترجیح ذلمزیه بر غیر ذلمزیه شدن. یه رفتار اینجوری هست. حالا اینو من عرض کردم، شما رو حساس کردم به این مطلب که بذارید تا ببینیم و بنویسید چقدر مهمه این بحث های تعارض تا کدام مبنای ما باشد. ولی به نظر ما دوستان، علل حساب این ادعا که بگیم ظاهر اخبار علاجیه الخبران المتعارضان به جمیع، بگید آقا مدلول هما که فرمایش مرحوم امام خمینیه، این مثبت نداره. گویا ما یه بدبینی نسبت به سوال کننده داریم که مثلا عام و خاص منوج رو خبران متعارضان نمیدونسته، در حالی که اینجور نیست. الان در بخشای حقوقی اگر یه جا توی قانونی دو تا ماده عام و خاص منوج با هم تعارض کنن، خب طرف میره از قانونگذار سوال میکنه، میگه تو اونجا اینو گفتی، در اونجا اینو گفتی، و اینا با هم گاهی تعارض دارن، چه کار کنی؟ الحدیثان مختلفان. من واقعا دوستان نمیفهمم این عبارت مرحوم امام میگه که ان محط السؤال فیه ما هو الخبران المختلفان به جمیع المضمون. البته ایشون دلیل نیاوردن، میگن من فکر کردم تو روایت. خب ما هم فکر کردیم دیگه، این رو چه قانونی شما به این نتیجه رسیدید؟ حالا عرض کردم من دوستانم اینا رو به عنوان فیش مواد خام داشته باشید تا بعد. خب فضلا وقت زیادی نموده، تا اینجا ما دو کار کردیم. در اجتماع امر و نهی چون باب تزاحمه، اونو میبرن تو باب تزاحم. بله میدونم، در واقع اون روی این مبناست که شما بگید اطلاق ادله نهایتا در تزاهم برگردونید به تعارض. میدونید که یه بحثی است که اجتماع امرانه مال کجاست، آقایون میبرن تو بحث تزاهم، بحث تزاهم. منتها اون که تو ذهن شماست به نظرم همون پاورقی فقه و مصلحت هم باشه که اصلا ما تزاهم در قبال تعارض نداریم، که این مبنای ماست، اینا که مخالفن. انشاءالله مبحث سوم اینا رسیدگی میکنیم، ولی اگر رسید به تعارض چرا؟ اشکال نداره، جواب شما مثبته. منتها این که آیا میرسد به تعارض تزاهم یا نه، از اون بحثای ماندگاریست که انشاءالله باید در هفته های آینده، چون بعد از همین مبحث دیگه، مبحث سوم تزاهم دیگه، هفته این مبحثه یه چند وقتی مهمون ماست تا ازش فاصله بگیریم. من میخواستم یه جمع‌بندی بکنم آقا سید، بذارید تا شد
مخط سوال جواب باز حتی خبر مختلف جمعی مزمون هم هست باشه قبول، ما تا از ملاکش ما استفاده میکنیم، فرقی نمی کنیم جایی که با هم جمع نمیشن.
خدا خیرتون بده. این رو مرحوم امام خمینی در ادامه داره، حتی ایشون نمیگه، شما چه تعبیر کردید؟ ملاک؟ بله، ایشون میگه عرف، عرف به مناسبت حکم موضوع و الغاء خصوصیت، که بخونه دیگه متن هست، اینو شما یک کمی جلوتر از ما دارید میرید. بله، نه این خود ایشون داره که اینجوری درستش بکنیم. منتها گفت که سری که درد نمی کنه دستمال، اصلا نوبت نمیرسه به مناسبات و الغاء. الغاء هم معمولا مرحوم امام خمینی با قاف می نویسه، مکرر من دیدم توی کلمات ایشون، بعید می دونم اشتباه تایپیست و اینا باشه، ظاهرا از خود نویسنده ایشون معمولا با قاف می نویسه. الغاء خصوصیت که ما میگیم باید با چی باشه آقایون؟ با غین باشه دیگه. الغاء یعنی ملغا کردن، اما الغاء با قاف یعنی مطرح کردن. الغاء کرد یعنی پن کرد، مطرح کرد. حالا این حواستون باشه یاد بود. آقا توجیه نداره، قربان جدتون برم، هیچ توجیه نداره، شخصیت محترمه ولی اشتباه املایی کرد.
تحصیل میگم که الغا معنی دور انداختنه، یه خصوصیت رو دور میندازیم.
نه اون دور همون الغا با غینه، دور میاندازیم نه یعنی الغا، نه یعنی مطرح میکنیم، نه الغیتو هم که میگن یعنی انداختیم به این معنی، نه که دور کردیم، نه یعنی بیفکن، نه یعنی دور کن. الغ ما فی یمینه یعنی بنداز که ببین چه کار میکنه، نه از خود دور کن. آیا اینجور معنا میکنه بزرگوار؟ یعنی دور کن از خودت، نه یعنی آها عرضه کن، عرضه کن، بیفکن، بنداز رو زمین. دو رقمه، یه دفعه بیندازم یعنی ولش کن، آه یعنی انداختم برات مثل پرتو، اینه دیگه، نه یعنی دور کردم. مثل این خیلی قشنگ شد دیگه، آروم آروم جدی شد بس. باشه فردا دیگه، یال باشه فردا، نگذاشتم
احتمال داری ارتکاز ذهن سائل و امام